بخش چهارم، معجزه، راز و قدرت. فصل 27. فروش بلیط‌های نمایش مولیر کاهش یافته بود. یک شب بولگاکوف به سالن رفت. حدس می‌زد یک سوم صندلی‌ها خالی باشد. هرچند به نظر می‌رسید کسانی که آنجا بودند غرق در نمایش بوده و دست زدن‌هایشان صادقانه بود. پس از نمایش اینها را در پشت صحنه به استانیسلاوسکی که آشفته به نظر می‌رسید گفت. بولگاکوف با نشریه کروکودیل مصاحبه کرد و فروش بالا رفت. پس از نمایش استانیسلاوسکی مهمانی مفصلی در اتحادیه نویسندگان ترتیب داد که چند عضو کمیته در آن شرکت کردند. شایعاتی بر زبان‌ها افتاده بود. بدون شک توسط استانیسلاوسکی که بازیگر نقش اول و همبازیش با هم رابطه دارند. هفته بعد پراودا مقاله‌ای نوشت و پس از آن رزرو صندلی‌ها از چند ماه قبل انجام شد. بولگاکوف از استالین تلگرافی دریافت کرد که برای افتتاح نمایش تبریک گفته و همچنین ویلایی را برای استفاده موقت به او پیشنهاد کرده بود. تلگراف می گفت که وقتی او برگردد درباره پروژه جدیدی برای نویسنده با هم صحبت می کنند. نمایشی که اسم او را در تاریخ ثبت خواهد کرد. هیچ اشاره‌ای به مارگریتا نشده بود. به نظر می رسید در نهان به او پیشنهاد می شد که مارگریتا را هم فراموش کند. 3 ماه به سرعت گذشت. او می خواست با ایلیا صحبت کند. این گونه از سرنوشت مارگریتا با خبر می شد. امیدوار بود که مسیر آنوشکا تغییر نکرده یا کارش را از دست نداده باشد که آن شب کار کند و به راستی هنوز همسایه باشند. او تا ایستگاه نزدیک لوبیانکا پیاده رفت و منتظر ماند. چند تراوا گذشتند تا او را دید. بین جمعیت آنوشکا متوجه او نشد. بولگاکوف در انتهای تراموای او نشست تا زمانی که راننده دیگری شیفت او را تحویل گرفت. آنوشکا را تا در آپارتمانش تعقیب کرد. بیرون ساختمان با سطل‌های زباله واژگون و آشغال‌های روی زمین احاطه شده بود. انواع مواد خوراکی در کیسه‌های پارچه‌ای مندرس از پنجره‌ها آویزان بود. هرچند این کار توسط قانون منع شده بود. جای مناسبی برای اقامت ایلیا به نظر نمی‌رسید. صندوق‌های پستی در گیت ورودی نشانه چندانی از ساکنان نمی‌داد. او از راهروی طبقه اول راه افتاد. مکس می‌کرد و گوش می‌داد تا شاید صدای ایلیا را بشنود. دری باز و آنوشکا نمایان شد. صورت بشاش او با دیدن بولگاکوف فوراً در هم رفت. سرش ناپدید شد اما در آپارتمان باز ماند. نور داخل سالن به راه رو میتابید و او مانند شب‌پره‌ای به سوی آن رفت. شماره 11 با لاک ناخن روی در نوشته شده بود. قطره قرمز رنگ از انتهای اولین عدد راه افتاده و در پایان مثل حباب کوچکی روی در نقش بسته بود. بولگاکوف آنوشکا را تصور کرد که این اعداد را با همان برسی که بر ناخن‌های هنوز مرطوبش لاک زده بود روی در می نوشت. اگر مسئول ساختمان نتوانسته بود چون این کار کوچکی را انجام دهد، خود زن آن را به عهده گرفته بود. از داخل آپارتمان صدای رهای زن او را خطاب کرد.
فکر میکنم شام میخوای.
به رغم تسلیم و رضا در کلماتش خوشحال به نظر میرسید. بولگاکوف به داخل آپارتمان رفت. آنوشکا دختر زیبایی بود. کیمونوی کوتاهی پوشیده و به کاناپه درب و داغان تکیه داده بود. موهای فر را بالای سرش جمع کرده و پاهایش را روی کوسنها دراز کرده بود. بولگاکوف فکر کرد مثل ونوس دراز کشیده. فقط چند تکه وسیله در خانه بود که هیچ هماهنگی با هم نداشتند و انقدر مندرس بودند که حتی امکان تعمیرشان هم نبود. روی میز کوچک روبروی او قوری و فنجان و بشقابی از نان توست و پنیر گوسفندی قرار داشت. کنار بشقاب در لیوانی که نقش گلدان را به عهده داشت، گلهای آفتابگردان خشک شده و گلبرگهایشان در آب سبز شده شناور بود که میز را هم لکه دار کرده بودند. آنوشکا به سوی میز کناری دست دراز کرد و از روی آن فنجانی برداشت. داخل آن فوت کرد و سپس آن را کنار فنجان دیگر گذاشت. معلوم بود هیچ علاقه‌ای به پذیرایی کردن ندارد. مشخص نبود بولگاکوف کجا باید بنشیند. صندلی دیگری وجود نداشت. آنوشکا گفت: وقتی ایلیا ایوانوویچ اینجاست من رو پاش میشینم. بولگاکوف روی زمین جلوی میز چمباتمه زد و سپس به سنگینی نشست.
پس در صورتی که برگرده تو احتمالا میدونی اون کجاست ها؟
نه، تو میدونی؟
زمین زیر دستان بولگاکوف زبر و زمخت بود و قبل از ریختن قهوه آنها را به هم مالید و پاک کرد. برای زن هم فنجانی ریخت. آنوشکا با انگشت ناخن شستش را مالید و اخم کرد. ناگهان به مرد نگاه کرد و گفت:
تو رو یادم میاد. اون شب با اون زنه بودی.
بولگاکوف گفت:
آره، فکر میکنم تو زود به خونه رفتی.
اون منو فرستاد خونه.
دوباره با ناخونهایش مشغول شد و ادامه داد:
اون دوست دخترته؟ همسرته؟
حرف زدن آنوشکا درباره مارگریتا عجیب بود. اشاره به او در این مکان توسط این زن به نظر بی ربط می آمد. بولگاکوف گفت:
ما نام زدیم.
آنوشکا شکلکی در آورد. انگار مرد کلمه عجیبی به زبان آورده بود. گفت:
ایلیا نظر منو درباره اون پرسید. کفشاشو نپسندیدم.
پرزی از روی پارچه روبد و شامرش برداشت و آن را گوشه کاناپه انداخت. بولگاکوف گفت:
امیدوار بودم امشب ایلیا رو ببینم.
وقتی بیاد میفهمم.
و سرش را با لبخندی قدرتمندانه به طرف دیوار پشت خود خم کرد. دیوارهای نازک.
شاید بهتر من یه نگاهی بکنم. شاید اومده باشه.
آنوشکا به جلو خم شد.
شب یه روح دیدم.
واقعا؟
بولگاکوف از شنیدنان حیرت کرد، اما نمیخواست او را ناراحت کند. احتمالاً زن چیزهای بیشتری درباره ایلیا ایوانوویچ اسرارآمیز میدانست که میتوانست به او کمک کند.
یه دختری تو این ساختمان خودشو کشت.
چشمانش درشت شد و به سمت سقف نگاه کرد.
آویزون از سقف پیداش کردن. جسدش تاب میخورد.
آنوشکا بر خود لرزید.
همه فکر میکنن تقصیر مسئول ساختمان بوده. اون جادوگر بدون هیچ فکری به دختر گفته بود که باید از اینجا بره. این زن جاسوسی همه ما دخترها رو میکنه. شکی نیست که گزارش همه ما رو به پلیس میده.
و بعد خندید.
احتمالاً پرونده‌ای به این کلوفتی دارن.
انگشت اشاره و شستش را تا آنجا که میتوانست باز کرد.
تو؟ آخه تو چی کار میتونی بکنی؟ هنوز خیلی جوونی.
به نظر می رسید دختر از این جمله خوشش آمده. روی زانوها نشست و دستش را به سوی فضای بین کاناپه و دیوار دراز کرد. باد بزنی با رنگهای روشن برداشت و بازش کرد و به بولگاکوف نشان داد. گفت که هدیه یک دوست است. پس از اینکه مرد از باد بزن تعریف کرد، به آرامی خود را با آن باد زد و گفت:
تو که بهش نمیگی ها؟
بولگاکوف حد زد که منظور آنوشکا از او ایلیا بود. قول داد که نمیگوید. طعم قهوه وحشتناک بود. بولگاکوف گفت شاید ایلیا برگشته باشد. دختر سرش را به علامت نفی تکان داد. اگر بیاید اول به آپارتمان او سر میزند. معمولا این کار را میکرد.
آیا شده که تا به حال زنی رو با خودش بیاره؟
دختر اخم کرد. شاید دیوارها انقدر هم نازک نباشند. گفت:
من از کجا بدونم؟
دوست دختری نداره؟
از خودش بپرس.
بی علاقه نشان داد. سپس دوباره اخمهایش باز شد.
یه چیزی نشونت میدم، فقط باید قول بده که هیچ وقت دربارش نگی. قسم میخوری؟
برای پاسخ منتظر نماند. لبهایش از هم باز شد، گویی میخواست به حرف زدن ادامه دهد. اما لبهایش دوباره چفت شد. دستش را دور چانهش گذاشت، آن را پایین کشید و روکش دندانش را بیرون آورد. دو دندان شبیه دانه های مروارید با آن وصل بود. لبهایش را بست. هنوز لبخند بر لب داشت و دستش را به سوی بولگاکوف دراز کرد تا نشانش دهد. قیافش به وجد آمده بود، گویی شعبده‌ای را به نمایش گذاشته بود. بولگاکوف روی دست دختر و روکش دندان توی آن تمرکز کرد. سعی می کرد غافلگیری و انزجارش از این نمایش را کنترل کند. آنوشکا او را تماشا می کرد و انتظار داشت ستایش شود و احتمالاً بولگاکوف نشان دهد که از خلاقیت او حیرت کرده بود. آنوشکا می خواست بداند بولگاکوف چه کسی را در مسکو می شناسد که روکش دندان داشته باشد. دختر شرط می بست که حتی یک نفر هم وجود نداشت. بولگاکوف دوباره نشست و همه ی تلاش خود را به کار بست و گفت: خب. آشکار بود که دختر انتظار واکنش غلیظ‌تری داشت. وانمود کرد که برایش اهمیتی ندارد و دوباره روکش را در دهانش لغزاند. بولگاکوف احساس کرد دختر را ناامید کرده. البته متوجه شد که دختر مصمم بود آن حس را پنهان کند. آنوشکا طوری گویی هر کسی میتوانست چون این چیزی بگوید گفت:
یه دوست دندون پزشک دارم.
اما یه روکش؟ من فکر نمی کنم اصلا همچین چیزی دیده باشم.
دختر طوری به او نگاه کرد گویی به تعریف او مشکوک است. سپس تصمیم گرفت آن را بپذیرد.
خب، حالا دیدی.
خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم.
دختر باورش کرد. از این گذشته چه کسی تحت تاثیر قرار نمی گرفت؟ سپس گفت:
پس اون دوست دختر تو قصد داری باش ازدواج کنی؟
تکه این نان توست برداشت، کمی از آن جدا کرد و در دهان گذاشت. خورده های نان روی ابریشم روبدوشام رش ریخت. بولگاکوف گفت:
اون دستگیر شده.
ناآشنا بودن کلمات او را وادار به مکث کرد.
به شرق، به یک کمپ فرستادنش.
آنوشکا سرخوشانه گفت:
اوه، یه عالم آدم میشناسم که دستگیر شدن، حتما بر میگرده.
قصد نداشت به مرد آرامش دهد، بیشتر میخواست نشان دهد که در این زمینه اطلاعات کافی دارد. وقتی بولگاکوف چیزی نگفت، دختر افزود:
اون موقع میتونی باش ازدواج کنی.
ساده به نظر میرسید. بولگاکوف موافق بود.
میتونم.
شایدم طی این مدت با کس دیگه آشنا بشی.
خشونت صادقانه کلامش نفس بولگاکوف را بند میآورد. دختر تکه دیگری نان توست جدا کرد، به مرد خیره شد و شروع به جویدن کرد. بولگاکوف متوجه تغییر فکر دختر شد. دختر نان توست را نصف جویده روی میز برگرداند و موهایش را صاف کرد و گفت:
بهم بگو کار چیه؟ نه، خودم حدس میزنم.
من نویسندم.
دختر لحظه لب ورچید، سپس لبخند زد.
حدس میزدم مهندس باشی. کسی که چیزی میسازه.
و امیدوارانه به بولگاکوف نگاه کرد، گویی هر لحظه امکان داشت او به آن شخص تبدیل شود.
افسوس، من فقط یه نویسندم.
فکر میکنم نویسندام لازمه باشن. خب یه نفر باید هر روز کاغذ رو پر از کلمه کنه دیگه.
آنوشکا سعی کرد صمیمیتر شود.
یه جایی میشناسم، نبش خیابونه، اونا منو میشناسن. هیچ وقت مجبور نیستم همه پولو بدم. میتونیم یه چیز بهتر بخوریم.
با دست به نانهای نیم خورده اشاره کرد.
من فکر میکنم باید منتظر ایلیا بمونم.
خب تا برگردیم هستش.
و الان اینجاست؟
به شکلی مبهم به دیوار پشت سرش اشاره کرد.
شاید. وقتی اومدی فکر کردم اونه، اما به جاش تو بودی.
پس باید چک کنیم.
دختر از اون ناامید شد. شاید دلیلش مصمم بودن بولگاکوف بود، اما دلسردیش سرسری به نظر می آمد. گویی به این که برایش ارزشی قائل نشوند عادت داشت. گویی بولگاکوف با کسانی که او را دست کم می گرفتند فرق چندانی نداشت. آنوشکا گفت:
اون قصد سفر داره. نمیدونم به کجا. نه اینکه برام اهمیتی داشته باشه. اون ازم خواست چند دست لباس زنونه بهش قرض بدم. فکر نمی کنی عجیب باشه؟
یک سفر؟ بولگاکوف برخاست. منتظر ادامه صحبت دختر بود. چشمان دختر به او دوخته شد.
و نه فقط یه لباس، بلکه چند تا بلوز و دامن و حتما هم باید اینطور باشن.
و حتما باید چطور باشن؟ افکار بولگاکوف تون تون نتیجه گیری کرد. فقط اندازه او؟
نمیدونم، کسل کننده، سنگین،
شکلک در آورد.
انگار من بوتیک دارم. ازش پرسیدم برای کی میخواد ولی اون هیچی نگفت. تو که فکر نمی کنی اون ازدواج کرده باشه ها؟ و لباسه منو بخواد به اون بده؟ نه این زیادی عجیبه، حتی برای اون. اصلا چرا خودش لباسا رو نمی خره؟
ناگهان دختر خسته به نظر رسید. گویی این همه تفکر برایش زیادی بود. به کوسن تکیه داد و دوباره با اخم به ناخونهایش نگاه کرد. شام خوردن با بولگاکوف فراموش شد. با خود گفت
واسه من فرقی نمی کنه.
من هیچی در این مورد نمی دونم.
بولگاکوف به آرامی گفت و به دیوار مشترک بین آنها نگاه کرد. او خیلی خیلی کم می دانست. دختر شگفت زده گفت
آه قیافه شو، حالا انگار تو یه روح دیدی.
دختر واقعا باعث غافلگیری بولگاکوف شد. نور اتاق بیشتر شده بود و در آن دختر به نظر جوانتر از قبل می آمد. بعد از پاک شدن آرایش روزانه صورتش کودکانه شده بود. دختر ناامیدانه در آرزوی چیزهای زیادی بود. گفت
بهش بگو منتظر میوه هستم.
به نظر می رسید بار دیگر تلاش می کند شاد و سرخوش به نظر برسد.
قول میوه به هم داده بود.
بولگاکوف قول داد که به ایلیا می گوید. آنوشکا گفت
اگه برنگشت نامزد تو میگم و اگه برنگشت من میتونم دوستت بشم.
پیشنهادش مبهم بود. از اینها گذشته کسی نمیتوانست از بولگاکوف انتظار ساخت باد بزن یا روکش دندان داشته باشد. با این همه باید فکرت خیلی باز باشد که چون این پیشنهادی بدهی. بولگاکوف جز تشکر کردن از دختر چیزی به ذهنش نرسید. بدون در زدن وارد آپارتمان ایلیا شد. ایلیا نه غافلگیر شد نه ناراحت. روی میزی کوتاه چمدانی باز بود. کنار او روی کاناپه تعدادی لباس قرار داشت. مدارک سفر روی صندلی بود. بولگاکوف کاغذها را جابجا کرد و نشست. گفت
آنوشکا گفت که داری میری سفر.
نگران آنوشکا نباش.
صدایش ملایم‌تر از چیزی بود که بولگاکوف انتظار داشت.
اون تو پیدا کردن آدمی که ازش مراقبت کنه ماهره.
ایلیا چمدان را چرخاند. سپس گویی عادی ترین کار ممکن را می کند، تودوزی در پوش داخلی را بلند کرد و قابی تخته‌ای که فضای بالایی را پنهان می کرد بیرون کشید. به سراغ گنجه لباس رفت و با دسته لباس زنانه برگشت. دوباره کارش را شروع کرد، فقط این بار احترام خاصی در رفتارش دیده می شد. بلوز بسیار نازکی را صاف کرد، سپس آن را در انحنای چمدان جا داد. نخهای شل شده روی پوست زمختش گیر کرده و لباس با حرکت دستش بالا آمد. گویی تمایلی به رها کردن او نداشت. خود ایلیا هم تمایلی به عقب نشینی نداشت. دستانش در هوا مردد ماندند. گویی می‌خواست آن را نوازش کند که بماند. بولگاکوف گفت
بسته‌بندی عجیبیه.
احساس درماندگی می کرد و از آن عصبانی بود. ایلیا دامن خاکستری رنگی برداشت و از طول آن را تا زد و در چمدان گذاشت. اما لبه و خط کمرش همراهی نکرده و روی لبه چمدان می ماندند. لبه آن را فشار داد، بعد ناراضی آن را دوباره در آورد. این تکه لباس نیاز به راهکار دیگری داشت. توجه او زیاد از حد بود، گویی فراتر از یک دامن بود. بولگاکوف گفت
اصلا مثل خودت نیستی.
میخواست شکاک به نظر برسد. ایلیا به کارش ادامه داد. از چهرهش شکنندگی غیر منتظری خوانده میشد. ترکیبی از امید و ناآرامی و انتظاری متین. با مجموعه اینها بسیار جوانتر به نظر می رسید. گویی از بار عقل و تجربه خلاص شده بود. به چیزی باور داشت که تقریبا غیر ممکن بود، اما به خود لذت چنین ایمانی را بخشید. بولگاکوف پرسید، کی را می افتی؟ خود سؤال او را افسرده تر کرد.
آخر هفته، هرچند همینم دیره.
بسته کوچکی لباس کنار او مانده بود. دسته لباس زیر زنانه. ایلیا لحظه بالای شکوه ابریشمی آنها مکس کرد. دستش با نوعی زهد عصبی مردد ماند. بولگاکوف گفت، چی تو سرته؟
نمیدونم.
به نظر می رسید ایلیا به لباسهای زیر و ظرافت آنها پاسخ می دهد. گویی نمی دانست با آنها چه کند. در نهایت آنها را برداشت و همه را در گوشه چمدان جا داد. حتما از این خشونت رنج می برند و حتما او را برای این کار می بخشند.
پس بعدش کجا می رید؟
سؤال خطرناکی بود. اگر ایلیا موفق می شد، حتما با مارگریتا می ماند. ایلیا گفت،
اینجا کشور پهناوریه.
گویی داشت توضیح واضحات می داد. بولگاکوف هرگز دوباره مارگریتا را نمی دید. ایلیا در چمدان را بست. آن را روی زمین گذاشت و رفت تا برای خودش نوشیدنی بریزد. جلوی سینک کوچکی که از دیوار آویزان بود، شبیه آنچه در آپارتمان بولگاکوف بود، ایستاد و مشغول کار شد. شاید از ایلیا خواسته بود که یکی هم برای او بریزد. نمی توانست به خاطر بیاورد. با این همه، ایلیا لیوانی نوشیدنی به او هم داد. لیوان کریستال ولی بد جور لب پریده بود. باقی مانده از دنیای قدیم، از ثروت مطرود. بولگاکوف آن را محکم در مشتش نگه داشت. لبه شکسته آن در پوستش فرو رفت. ایلیا دست خالی کنار سینک ایستاده و او را با دقت نگاه می کرد. گفت،
میتونم ازش مراقبت کنم.
لحن حرف زدنش نه عذرخواهانه بود نه لافزن. او نقشه ها را به دقت بررسی و مدارک جعلی تهیه و مقدمات سفر را آماده کرده بود. می توانست تحت پوشش مقام دولتی به اردوگاه سر بزند و نقشه‌اش را با مارگریتا در میان بگذارد. مارگریتا می توانست برای آن اقدام کند. ایلیا بهترین شانس او بود. ایلیا گفت،
میتونم خوشبختش کنم.
نه.
ایلیا با او بحث نکرد. تکرار کرد،
میتونم ازش مراقبت کنم.
شاید از خودش میپرسید که آیا میتواند یا نه. بولگاکوف لیوان را فشار داد.
کی میخواستی به من بگی؟
حالت ایلیا غافلگیر کننده بود. انگار هر چیزی او را آشفته میکرد. آیا فکر میکرد که بولگاکوف او را تا سیبری تعقیب میکند؟ بولگاکوف فقط خالی بودن آن فضا را تصور میکرد. تون رای آن، اقیانوسی منجمد، سکوتی چنان عمیق که گوش انسان از آن زنگ میخورد. فکر میکرد بولگاکوف مانعش میشود؟ گزارش او را به مسئولان میدهد؟ کاری میکند که مارگریتا سالها در زندان بماند؟ شاید حتی بدتر؟ فقط برای اینکه ایلیا را از او دور کند؟ یا میماند و به زندگیش ادامه میدهد؟ از شهرت ادبیش لذت میبرد؟ این نقطه اوج بولگاکوف بود. مهمانی ها، افتخارات درخشان، نویسندگان کم اهمیت تر برای به دست آوردن توجه او با هم رقابت میکنند. بزرگان او را میان خود جا میدهند. تعداد زیادی به دیدنش می آیند. اتاق پشت اتاق پر می شود از آدم ها. تنها نخواهد ماند. به حد وفور آنوشکا دور و برش خواهد بود. بولگاکوف نوشیدنیش را به یک جرعه قورت داد و لیوان را روی میز گذاشت. از بریدگی های کوچک روی دستش خون می ریخت. شکوفه های قرمز رنگ تازه و غیر منتظر ظاهر شدند. در آن لحظه فکر کرد که آیا مارگریتا با تصمیم او غافلگیر می شود یا نه؟